قسمی از این روایات اختصاص به خانوم‌ها دارد، قسم دوم مرکب از خانوم‌هاست، از سبیان است، از خائف است، که هر دو قسم در باب 17 از مشعر موجود است. باب 17 حدیث 2 صحیح رمز صحیح عرج جوئل تو فدا معنا نساء، فقط از خانوم ها سوال میکنه چیکار بکنیم با اینا، شب بفرستیم به منا یا نه شب باید تا صبح بخوابم در مشعر؟ امام علیه السلام فرمود به این که تو میل داری که کار رسول خدا کرده اون کار را کنی بفرست، رسول خدا را این کار را کرد، خانوم ها را شب از مشعر به منا فرستاد. کذالک حدیث 5 ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجل النساء لیلا من المزدلفه الى منا. حدیث 6 للنساء و ضعفاء تا آخر. حدیث 2 و حدیث 6 هر دو یک مفادت. حدیث 2 فقط خانوم ها ذکر شده، حدیث 6 خانوم ها سبیان و غیره ما ذکر شده. مفاد یک مفادت و اون این است که حرکت خانوم ها در شب دهم ذی‌الحجه از مشعر به منا جایز است. حالا این لسان را میخواید بگید مفادش این است که بین طلوع این واجب نیست بر اینها، میخواید بگید مفادش این است که مبید بر خانوم ها واجب نیست، میخواید بفرمایید که این مفاد وضع هست. سه احتمال داریم که قدم از کلام نتیجه هر سه این معناست که شب لیلت و نهر خانوم ها از مشعر می توانند مستقیم بروند در منا فردا اعمالشون رو انجام بدن. با هر لسان می سازد این روایات. طائفه 4 روایاتی است که در مورد ضعفا هست. که مفاد این روایات این است که انسانهای ضعیف می توانند در لیلة النهر در مشعر نخوابند، بین طلوعین در مشعر نباشند، حرکت از مشعر به منا برای اینها کفایت میکند، حجشون صحیح هست. هر سه احتمال رو پیاده کنید. از این قبیل است این روایات، این طائفه. حدیث شش از باب هیده و فیه و ضعفا، از این قبیل است حدیث چهار از باب دو از اقسام حج جلد هشت، حدیث چهار صفحه 153 جلد هشت. این روایت از شما صد مرتبه رو بیشتر خونده، منتها هر مرتبه یک قسمتش را خونده. در این حدیث داره که اجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ضعفاء بنی هاشم را بله. هر دو روایت صحیحتون است و دلالت هر دو بر مدعا کفایت می کند. که مفاد اونها بفرمایید عدم وجوب مبیت بر ضعفاست، عدم وجوب بین طلوعین از آن ضعفاست، صحت حج بدون وقوف بین تا طلوعین این هم از ضعف هست. هر کسی کلون الان مسلکی دیگه، یکی استثناء از مبید میداند همونجور معنا کند، اونی استثناء از طلوع فرد میداند مثل سرگن الوستاد اونجور معنا کند، اونی وز میداند که ما ذکرنا معنا کند. این هم یک تعریف از روایات که دلالت علل مدعا دارد. طایفه پنج غیر بالغین، بچه 12 سال پسر می تواند لیلة النهر از مشعر به منا برود. مفاد این روایات این است، بر اینا بین طلوع واجب نیست. مفاد این روایات این است که مبید بر اینها واجب نیست. مفاد این روایات این است که حج اینها بدون بین طلوع این صحیح هون است. این طائفه ایزن کما ذکرنا روایاتیست که در همین باب 17 از ابواب مشعر موجود است. حدیث صحیح ابو بصیر و فیه و سبیان ان یفیزو، الروایت صحیحتون و دلالتو واضحتون بر این که سبیان براشون مبید واجب نیست، بین طلوعه واجب نیست، حج اونها برفتن از مشعر به منا کفایت میکنه، یعنی صحیحتون است، صحیحون است. طائفه شش روایتیست که مفاد اون روایت این است کسانی که خانومها را میبرن در منا در شب عید و قربان همراه خانوم هارم حج صحیح است. این حکم اختصاص به ذوی الاعذار نداره، یا بفهمید مطلق ذوی الاعذار است. پس حالا پنج تا خانوم میخوان برن، خب یه سرپرستی میخوان، این سرپرستم اگر لیلت النهر از مشعر حرکت کرد رفت به طرف منا، بر این سرپرست خانوم ها بین طلوع واجب نیست، مبیت واجب نیست، بدون بین طلوع این حجش صحیح هست. دقت کردید؟ پس حکم اختصاص به اون پنج طایفه ندارد. رفیق اون پنج طایفه رن فرض کنید مثل همون پنج طایفه هم. از این قبیل است. ملاحظه کنید حدیث دو از باب 17 الروایت و صحیحتون و دلالت و واضحتون و فیه و قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارسل معهن اسامه. عده از خانم ها که میخواستن برن گفت تنها نرزن، اسامه رو هم فرمود شما هم با اینها برن. کما این که خانم ها اون حکم را دارن، سرپرست خانوم ها همراه خانوم ها رم همون حکم را دارد. فعلیه ظاهرن والله العالم شش طایفه از روایات هست که دلالت بر صحت حج بدون بین طلوع دارد. نتیجه ما ذکرنا این است، دلیل بر این حکم بفرمایید، خلاصه کنید. اولا اتفاق، ثانیا طوائف من الروایات، نیم صدر هم نمیشه بود. دلیل بر صحت بفرمایید اتفاق المسلمین که ما ذکرنا جواهر رو مغنی، و ثانیاً شش طایفه از روایات هست که ذکرنا. این هم مطلب دوم در مسئله یک که دلیل بر صحت حج برای معذورین بدون وقوف در مشعر است بین طلوعه. در این روایات عرض کردم این مباحث این خیلی زیاده، اقل اون چی که باید ملاحظه کنید پنج ملاحظه باید بکنید، که اگر این پنج ملاحظه تمام شد در مسائل آینده جهات دیگر این بحث را دنبال کنید، دقت کنید بحث را. این وقوف، وقوف اختیاریست یا استراریست یا شبه اختیاریست، این حال جای بحثش نیست. ما این پنج ملاحظه اگر تمام شد در مسائل آینده خصوصیات دیگر این فرد را هر کدام را در مورد خودش انشاءالله تعالی بحث می کنیم. ملاحظه اولا این است که بین این روایات تعارض است. چرا تعارض است؟ برای این که مفاد صحیحه هشام که حدیث 8 از باب 17 هست این است که همه می توانند لیلة النهر بروند به طرف منا، نه مبید واجب است نه بین طلوع این واجب است، حرکت از مشعر برای همه جایز است، خانومم باشد جایز است، رجلم باشد جایز است، صغیرم باشد جایز است، کبیرم باشد جایز است، قویم باشد جایز است، ضعیفم باشد جایز است، رفیقم باشد جایز است، تنهارم برود جایز است. ملاحظه کنید حدیث را. و تقدم من مزدلفه الى منا این جایز است. این سؤال این است، مردم می توانند شب دهم عید بروند به منا؟ امام علیه السلام فرمود لابسه، لابسه رو زمیمش کنید. سؤال این است که مردم می توانند شب عید قربان بروند به طرف منا؟ امام علیه السلام فرمود لابسه. کما این که مفاد حدیث 3 از باب 14 از ابواب رم به نظریه بنده این است که همین مفاد است. حدیث را ملاحظه کنید و دقت کنید. حدیث 3 از باب 14 از ابواب رمی جمرات در مشعر نیست. روایت علی ابن عطیه قال افزنا من المزدلف بلیلن انه و هشام ابن عبد الملک الکوفی فکان هشام خائفن. این فکان هشام خائفن دو احتمال داره. احتمال اول این است که مقصود این بوده که هشام در وقوف در مشعر ناراحت بود، خوف داشت. حالا چرا خوف داشت نمیدانیم. هشام از بودن در مشعر خائف بود. ملاحظه کنید، دقت کنید در فهم حدیثا. فکان هشام خائفن، که خائفن به خوف هشام در مشعر مربوط باشه. نتیجه این می شود که من و هشام چون که خائف بود او خائف بود، منم رفیقش بودم ممرضش بودم، رفتیم به طرف منا، بین طلوعینم در نکردیم، اونجا اعمال منا رو انجام دادیم. این یک احتمال که زیاد این احتمال را دادم و لذا این روایات را در باب خوف آوردم. دقت کردی به کانه هشام خالفن چجور شد؟ احتمال دوم که نظر بنده هست این است که فکان هشام خائفن معناش این است من و هشام در شب عید و قربان از مشعر حرکت به طرف منا کردیم، در این حرکت هشام خائف بود، در موندن خائف نیست. خوف هشام از اینه که این چه کار بی خودی کردیم، همه مسلمان ها اینجا ایستادن، ما بدعت در دین گذاشتیم. فکان هشام خائفن مربوط به افزنا ان و هشام است. این حرکت ما دو نفر در این وقت موجب خوف هشام شد. چرا موجب خوف هشام شد؟ برای اینکه هشام احتمال داد که بدعتی در دین گذاشته باشد. قرائن بر این احتمال را خود روایت میگوید. ملاحظه کنید روایت را کلمه به کلمه. فقال، این جمله، فقال لی هشام ایشیون احدثنا فی حجنا، این مبین کان هشام خائفنه. میگه هشام در بین را همش نق میزن، این چه کاری بود ما کردیم، این چه حجی بود ما انجام دادیم. پس خوف هشام در بقای در مشعر نبوده، خوف هشام در حرکت از مشعر بوده. این کلمه احدثنا فی حجنا صریحتون در این که خوف هشام از این بود که ما یک کاری کردیم بدون سؤال، بدون دستور امام، برخلاف دستور مسلمان ما حرکت کردیم. این یک قرینه. قرینه دوم، فتابت نفس و هشام. میگه هشام همش فرض کن نق میزن، میگه این چه کاری بود، این چی شد، چرا اینجوری شد. میگه وارد شدیم در منا، وقتی که در منا وارد شدیم دیدیم موسی بن جعفر علیه السلام هم همین کار را کرده، رنگ جمره کرده برگرده میخواد برد در خیمه. میگه وقتی که هشام دید موسی بن جعفر هم همین کار را کرده، فتابت نفس هشام، تابت اون ردیف کان هشام خائفن است. وقتی که دید موسی بن جعفر هم همین کار را کرده، هشام خوشحال شد، ناراحتی هشام برطرف شد. فعلیه با توضیحی که در این روایت عرض شد، احتمال دوم قطعا مراد است. به دو قرینه‌ای که در خود روایت است، احدثنا فی حجنا فکان نفس هشام تابت، این دو قرینه میگوید این روایت مربوط به چیست؟ مربوط به این است که مطلقا جایز است، برای که نه هشام مریض بوده است، نه هشام جز خانوما بوده است، نه هشام جز سبیان بوده است، نه هشام رفیق بوده است. کل این روایت دلالت دارد بر این که حرکت در شب عید و قربان از مشعر به منا برای همه مسلمان ها جایز است، به این دلیل که هشام و علی ابن عطیه این کار را کردن. اینا نه مریض بودن، نه جز خانوم ها بودن، نه جز صبیان بودن، نه جز سرپرستا بودن. و کیفکان مهم در این روایت دوم این است که مؤید قرار بدید، برای اینکه این روایت ضعف سندی داره. در این روایت احمد ابن هلال توثیق نشده، چون که این روایت ضعف سندی دارند بفرمایید لا یوهم، برای اینکه معید صحیح هشام است. فعلیه این طائفه اولا که مرکب از صحیح هشام و روایت ابن عطیه هست، به وضوح دلالت بر جواز حرکت در مورد فرض الان نحو الاطلاق داره. این یک طایف از روایات. پنج طایف از روایات دارید که این توسعه را میزند. طایفه دوم، طایفه سوم، طایفه چهارم، طایفه پنجم، طایفه ششم میگن نه، این کار مال همه کس نیست، این حرکت اختصاص به ذوی اعذار دارد، اما مطلقا و اما فی الجمله. خوندیم دیگه این تفاوت دیگه، بعضی اختصاص به خانوما دارد، بعضی اختصاص به ضعفا دارد، بعضی اختصاص به سرپرست دارد. معنای این اختصاص ها این است که این حکم الان نحو الاطلاق در اسلام نیست. شاهدش این است که اینا استثناء شدن، خانوم ها استثناء شدن، ضعفا استثناء شدن، رفقا استثناء شدن. این استثناء مفادش این است که اون حکم الان نحو الاطلاق نیست. فعلیه ملاحظه اول، تعارض بین این شش طایفه هست و ملاحظه نسبت بین این شش طایفه تا برسیم به اون نتیجه‌ای که گفتیم. ظاهراً این مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه اولاً احدی از فقها به اون طایفه اولا عمل نکرده، اصلا بین فقهای امامیه و غیر امامیه فتوایی نیست بر اینکه مطلقا برای مطلقها حرکت جایزه. اتفاق المسلمین علی خلاف این روایت است، ولو صحیحتون هست، مگه یک صحیحه است مسلمین اتفاق بر خلافش دارن؟ نمیشه به این روایت عمل کرد. و ثانیاً انا فرض این که ما عمل بکنیم، تنها وجود روایت که فایده ندارد، باید جمع بین روایات کرد. جمع بین روایات به این است که ملاحظه نسبت کنیم، ببینید جمع عرفی دارد یا ندارد. کما ترا ان نسبت بینهما عموم خصوص مطلق است. طائفه اولا میگوید جایز است برای ذوی الاعذار و غیر ذوی الاعذار. طائفه ثانیه میگوید این حکم اختصاص به ذوی الاعذار دارد، نسبت بین هما اون خصوص مطلق است. قانون در معالم خوانده اید که در بحث عام خاص، خاص مقدم علی العام است، برای اینکه عرف متحیر نمیمانه، میگه مراد این است. در بحث مطلق مقید هم خوندیم، شما یک مطلقی دارید یک مقیدی دارید، قانون میگوید حمل المطلقه علی المقید بشه. فعلیه این روایت، این مشکل حل است، به دو دلیل حل است. اولا به این اطلاق احدی عمل نکرده، مورد اعراض است، و ثانیا نسبت اون خصوص مطلق است. بر این اساس است که شیخ در تهذیب استفسار این روایات رو حمله بر ذوی الاعذار کرده. هو بحث لا بحث حمله بر ذوی الاعذار، لا بحث به قرینه اون پنج طایفه، این هم بگیم همون رو میگه. اما ضرورتی به این حمله نیست، خود قواعد اولیه میگوید این حکم اختصاص به ذوی الاعذار دارد. این یک ملاحظه که بحث از تعارض بین روایات و جواب از این تعارض و جمع بین این طوائف سته هست. خصوصیت دوم فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.